ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 21 مهر ماه 1396 برابر با 13 اکتبر سال 2017 میلادی. در مجله شامگاهی یک ساعت همراه شما هستیم با مطالب مختلفی که همکارانم براتون فراهم کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس این مطالب، مهمترین خبرهای روز رو بشنوید از هانا کاویانی.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران و برجام را اعلام کند. بنابر اعلام کاخ سفید، سخنرانی آقای ترامپ ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران آغاز خواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی گمان زنی کردند که دونالد ترامپ در سخنرانیش با تاکید بر اینکه ایران روح برجام را نقض کرده و به توسعه موشکی و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه ادامه می‌دهد، تصمیم‌گیری درباره برجام را به کنگره آمریکا محول خواهد کرد. در آستانه این سخنرانی، شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله رئیس CIA، فرمانده ستاد مرکزی ارتش سنتکام و رئیس کارکنان کاخ سفید از نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه به شدت انتقاد کردند. همچنین محمد جواد ظریف و رکس تیلرسون، وزرای خارجه ایران و آمریکا، روز پنج شنبه به طور جداگانه با شماری از همتایان خود در گروه 5 به علاوه یک تلفنی گفتگو کردند. همچنین ساعتی پیش از آغاز سخنرانی دونالد ترامپ، کاخ سفید نکات برجسته رویکرد جدید ایالات متحده در قبال ایران را منتشر کرد. در این گزاره برگ یا فکت‌شیت به نکاتی درباره برجام و همچنین فعالیت‌های سپاه پاسداران اشاره شده، اما موضع نهایی دولت آمریکا در قبال پایبندی به توافق هسته‌ای و همچنین تروریستی معرفی شدن سپاه پاسداران در آن روشن نیست. از سوی دیگر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که به روسیه سفر کرده، اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی درباره احتمال خروج از برجام گفت چنین اقدامی به اعتبار آمریکایی‌ها بسیار لطمه می‌زند. آقای لاریجانی در نشستی خبری در سن پترزبورگ در پاسخ به این پرسش که اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، آیا ایران هم دست به اقدام مشابهی خواهد زد، گفت قطعاً این یکی از احتمال هاست. شماره دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله امامان جمعه به شدت از اقدام احتمالی آمریکا در خروج از برجام انتقاد کردند. دولت آمریکا با مخرب و بی‌ثبات کننده خواندن اقدامات ایران در منطقه و همچنین با اشاره به توسعه موشک‌های بالیستیک ایران می‌گوید تهران برجام را نقض کرده است. بنابر برخی گزارش‌ها، هزاران پیشمرگه از اقلیم کردستان عراق برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی خوانده شده در اطراف کرکوک مستقر شدند. به گزارش شبکه کردزبان رودا، علاوه بر هزاران پیشمرگه که در حال حاضر در کرکوک و اطراف آن مستقر هستند، دست کم 6000 نیروی دیگر نیز از شامگاه پنج شنبه به سوی کرکوک اعزام شدند. اقلیم کردستان عراق دو روز پیش گفته بود ارتش عراق و نیروهای هشت و شبی در حال آماده شدن برای حمله به نیروهای کرد در کرکوک هستند. با این حال، نخست وزیر و ارتش عراق ضمن تکذیب این خبر تاکید کرده بودند تحرکات نیروها صرفا با هدف حمله به داعش در مناطق مرزی است. سوم مهر ماه و پس از برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، تنش بین بغداد و اربیل به شدت بالا گرفته است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود شماری از نظامیان ترکیه به استان ادلب در شمال غربی سوریه، ارتش ترکیه اعلام کرد حضور این نظامیان در چارچوب توافق‌های نشست آستانه برای ایجاد مناطق امن در سوریه صورت گرفته است. ارتش ترکیه در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، گفته است با ورود این نظامیان اقدامات برای ایجاد پست‌های دیدبانی در ادلب آغاز شده است. روزنامه حریت برآورد کرده است بیش از 100 نظامی ترکیه به همراه 30 خودروی زرهی به ادلب اعزام شدند. در همین حال، شماری از مخالفان حکومت بشار اسد گفتند حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه برای مقابله با نیروهای کرد موسوم به یگان‌های مدافع خلق صورت گرفته است. در ایران یک مقام سازمان بهزیستی میگوید خدمات این سازمان به گروهی از بیماران 15 تا 64 ساله ارائه می شود، اما بیماری های روانی مزمن اخیراً در افراد زیر 15 سال نیز در حال افزایش است. به گزارش ایسنا، رامین رضایی، مدیر کل دفتر مراقبتی و توانبخشی در سازمان بهزیستی ایران، که در یک همایش تخصصی سخن میگفت اشاره‌ای به آمار مربوط به گسترش بیماری‌های روانی در بین کودکان زیر 15 سال نکرد. با این حال او گفت که حدود 24% از شهروندان 15 تا 64 سال نیز دچار یک یا تا چند اختلال هستند. این مقام بهزیستی همچنین به این گزارش اشاره کرد که بر مبنای آن 54% از جامعه ایران به نحوی به گفته او مشکل روانی دارند. شماره کشته شده‌های آتش‌سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا به دست کم 31 تن رسید. این مرگبارترین آتش‌سوزی طبیعی در تاریخ این ایالت به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌ها گستره آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیا به حدود 80 هزار هکتار رسیده و بیش از 8 هزار آتش‌نشان نیز برای مهار آن تلاش می‌کنند. این گزارش می‌گوید بیشتر تلاش گروه‌های آتش‌نشانی معطوف به شهرهای مناطق سونوما و سانتا روزا در 70 کیلومتری شمال سان فرانسیسکو است. این مناطق که پوشیده از تاکستان‌های وسیع هستند، قطب شرابسازی آمریکا به شمار می‌روند. از سوی دیگر با تداوم آتش‌سوزی‌ها آمار مفقودان در این منطقه تاکنون بیش از 450 تن اعلام شده است.
ممنونم. خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر سیاست راهبردی دولتش درباره ایران را اعلام کنه. کاخ سفید در بیانیه‌ای پیشاپیش به رؤوس مطالبی که آقای ترامپ خواهد گفت اشاره کرده. نگاهی خواهیم داشت به این بیانیه. تصمیمی که دونالد ترامپ در مورد برجام قراره بگیره بازار ارز ایران رو دچار بی‌ثباتی کرده. گزارشی خواهید شنید در این باره.
بله، خب مردم اشتباهی دارن میکنن به مسائلی که پیش میاد، حرفایی که پیش میاد، وجود میارن یا از سپرده‌اش من در یا پولایی که دارن تو خونه میارن ارز میخرن. به نظر من اشتباه.
جایزه ادبی لیت پروم در آلمان امسال به فریبا وفی، نویسنده ایرانی تعلق گرفته است. درباره این نویسنده و جایزه‌اش بیشتر خواهید شنید در این مجله. ارتش ترکیه در استان ادلب سوریه پست‌های دیدبانی ایجاد کرده است. رئیس جمهور ترکیه می‌گوید ایجاد این پست‌ها بخشی از توافق بین مسکو، آنکارا و تهران به منظور تشکیل 4 منطقه کاهش تنش. گزارشی هم در این باره خواهید شنید.
این 3 کشور در جلسات آستانه تعهد شدند که مناطق کاهش تنش ایجاد بکنند. تا به حال 3 تا منطقه کاهش تنش هم ایجاد شده.
و اما امروز به دلیل پخش مستقیم سخنرانی دونالد ترامپ راجع به برجام و استراتژی آمریکا در قبال ایران، برنامه میزبان استثناءً در ادامه مجله شامگاهی در ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران پخش خواهد شد و از ساعت 20 به وقت ایران ویژه برنامه‌ای خواهیم داشت با حضور تحلیلگران درباره سخنان دونالد ترامپ. همراه ما بمانید. تا ساعتی دیگر دونالد ترامپ قرار است که سیاست راهبردی آمریکا در قبال ایران را اعلام بکنه. در بیانیه‌ای که کاخ سفید به این مناسبت منتشر کرد گفته شده که آقای ترامپ با کمک تیم امنیت ملی آمریکا و بعد از 9 ماه گفتگو با نمایندگان کنگره و متحدان آمریکا استراتژی جدید اون کشور در قبال ایران را اعلام میکنه. در این بیانیه کاخ سفید 6 عنصر اصلی در استراتژی جدید آمریکا برجسته شده به این شرح: تمرکز بر خنثی‌سازی فعالیت‌ها و آنچه نفوذ بی‌ثبات کننده دولت ایران خوانده شده و مهار رفتار تهاجمی آن به ویژه حمایتش از به گفته آمریکا تروریسم و شبه نظامیان، احیای روابط آمریکا با متحدان سنتی و شرکای منطقه‌ای برای مقابله با خرابکاری‌های ایران و بازگرداندن موازنه قدرت باثبات در منطقه، تلاش برای جلوگیری از دسترسی ایران به ویژه سپاه پاسداران به منابع مالی برای انجام فعالیت‌های تخریبی، مقابله با تهدید موشک‌های بالیستیک و دیگر سلاح‌های نامتقارن ایران علیه آمریکا و متحدانش، متحد ساختن جامعه بین‌المللی برای محکوم کردن نقض گسترده حقوق بشر از طرف سپاه پاسداران و محکوم کردن بازداشت شهروندان آمریکا و دیگر خارجیان با اتهامات به گفته آمریکا عجیب، و از همه مهمتر جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای. در 1-2 روز گذشته و پیش از انتشار سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال ایران، تماس‌های تلفنی و رفت و آمد‌های دیپلماتیک در واشنگتن، مسکو، پکن، پاریس، برلین، بروکسل، لندن و تهران برای جلوگیری از فروپاشی توافق هسته‌ای شدیدتر شد. گزارشی در این باره بشنوید از جمشید زند.
در 48 ساعت گذشته رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان خود از کشورهای روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین گفتگوی تلفنی داشت و رؤوس کلی طرح دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران را به آنان اطلاع داد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تماس تلفنی داشت. به دنبال این گفتگوهای تلفنی روز جمعه چین بار دیگر از آمریکا خواست به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بماند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در تماسی تلفنی با رکس تیلرسون تأکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 نیز باید به اجرای آن متعهد باشند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز در روزهای اخیر بر ادامه پایبندی همه طرفها به توافق هسته‌ای تأکید کرده و از آمریکا خواستند از اقدامی که سبب فروپاشی آن می‌شود خودداری کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا و خبرگزاری‌های بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر اعلام خواهد کرد که توافق هسته‌ای با ایران دیگر در راستای منافع امنیت ملی آمریکا نیست، ولی این کشور از برجام خارج نمی‌شود. خودداری دونالد ترامپ از امضای گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 90 روز گذشته عملاً تصمیم‌گیری درباره فرجام توافق هسته‌ای را به کنگره محول می‌کند. بر اساس قوانین آمریکا در چنین حالتی کنگره 60 روز فرصت دارد تا درباره بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای تصمیم بگیرد. در این حال آقای ترامپ از کنگره خواهد خواست شرایط سخت‌تری را در اجرای تحریم‌های هسته‌ای لغو شده اعمال کند. دونالد ترامپ همچنین از کنگره درخواست خواهد کرد دوره زمانی 90 روزه برای تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام را لغو کند. همزمان با این بحث‌ها کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی با عنوان قانون موشک‌های بالستیک ایران و اجرای تحریم‌های بین‌المللی تصویب کرد که بر اساس آن افراد و مؤسسات مرتبط با برنامه موشکی ایران تحت تحریم قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از 4 تن از مقامات و مشاوران دولت ترامپ که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که علاوه بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران، آقای ترامپ به حمایت ایران از بشار اسد، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌هایی که در بی‌ثباتی منطقه نقش دارند نیز اشاره خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها در سخنرانی روز جمعه، دونالد ترامپ بخش‌ها و زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هم تروریستی اعلام می‌کند. با جدی‌تر شدن بحث‌ها در مورد تحریم سپاه پاسداران نیز رهبران جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه حمایت کامل خود را از سپاه پاسداران اعلام کردند. رئیس جمهوری آمریکا تا روز یکشنبه 23 مهر ماه فرصت دارد تا نظر قطعیش را درباره گزارش فصلی پایبندی ایران به مفاد برجام اعلام کند. دونالد ترامپ تا کنون دو بار این گزارش‌های 90 روزه را با تأکید بر عدم پایبندی ایران به روح توافق هسته‌ای امضا کرده است.
گزارشی بود از جمشید زند. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره بازار ارز در ایران ادامه میدیم.
الان آمریکا و غرب دو راه داره. یک راهش اینه که یا کمپلت دست این رژیم جمهوری اسلامی را از کشورهای خاورمیانه میبره، همشون رو میریزه داخل ایران. و راه دوم اینه که اگر ما ملت ایران زرنگ باشیم، در این موقعیت بسیار بدتر یک شانس عالی میتونیم از این موقعیت جهانی برای آزادی کشور و میهن خودمون استفاده کنیم و آزادی خودمون.
پیامی داشتم برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ. اونم اینه که قرارداد برجام یک قرارداد همه کشورهای بزرگ دنیا زیر این قرارداد رو امضا کردن و قبول کردن. حال اگر دولت آمریکا از این معاهده و قرارداد خارج بشه و برجام رو قبول نکنه، ضررش به چشم خود دولت آمریکا خواهد رفت و ایران هیچ ضرر به زیانی رو متضرر نخواهد شد و پیروزی با ایران و آمریکا در این زمینه خواهد باخت و نتیجه خارج شدن از قرارداد برجام قبول نکردن قرارداد بین المللی است، یعنی تخطی بودن در جهان و تمام قدرت های جهان رو نادیده گرفتن. بنده طاهری هستم از رکچک ورامین.
تنها امیدی که به عکس العمل آقای ترامپ در مقابله با دیکتاتوری جمهوری اسلامی میشه داشت اینه که دنیای غرب بالاخره به حرف مرحوم اسدالله علم رسیده باشند که آخوندها جز زبان فشار هیچ زبانی را نمیشناسند. یعنی باید ثبت و محکم در مقابل آخوندها ایستاد، همونطوری که اگه تحریم ها نبود آخوندهای جمهوری اسلامی هرگز و هرگز در مذاکرات اتمی شرکت نمی کردند و منجر به همین برجام ناقص هم نمی شد.
آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران گفته ما در مقابل تحریم های سپاه هیچ استرسی نداریم. مگه قرار استرس داشته باشیم؟ مگه شما به فکر ملتی؟ اگه تمام ایران هم خراب بشه یه مقدارت بالاخره هست شما زندگی کنی از هر نظر. شما به فکر مردم نیستی که، فقط به فکر خودتونی. چه استرسی میخوای داشته باشی؟ آقای لاریجانی مگه شما مسئولیت پذیری؟ نمیدونی مردم چه بدبختیه میکشن؟
اگر دولت آمریکا از توافق هسته‌ای خارج بشه، ایران باید رسما اعلام کنه که به سراغ بمب هسته‌ای میره بدون رو درواسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212121.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. و اما در آستانه اعلام رویکرد جدید آمریکا در قبال ایران، مسکو دوباره از واشنگتن خواسته است به برجام پایبند بمونه و وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است که خروج آمریکا از برجام از لحاظ حقوقی با چالش روبروست. گزارش از آنا رایسکایا.
منابع دیپلماتیک روسی میگویند مسکو از رویکردی که واشنگتن در قبال تهران اتخاذ کرده بسیار ناخوشنود است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پنجشنبه تأکید کرد روسیه در کنار کشورهای اروپایی و چین از یک سو و ایران از سوی دیگر خواستار اجرای کامل توافق هسته‌ای هستند و به گفته وی اگر آمریکا نگرانی‌های درباره این توافق دارد، بسته بیش از 100 صفحه‌ای اسناد برجام در بردارنده مکانیزم‌های بررسی شکایت‌های متقابل طرفین است. У Даредаме говт.
С учетом того статуса, который эта договоренность имеет, включая решение.
با توجه به وضعیت این توافق و تصویب آن توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دشوار میتوان تصور کرد راه‌های حقوقی خروج از این توافق چیست. این توافق نتیجه تلاش‌های دست جمعی است و همه آن را به عنوان سند حقوقی بین‌المللی لازم الاجرا پذیرفتند.
международно-правовой, подлежащий исполнению.
به گزارش وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف پنجشنبه طی تماس تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش با تأکید بر پایبندی ایران به تمام تعهداتش در چارچوب برجام خواستار اجرای این توافق توسط سایر طرف‌ها شد. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، تیلرسون در روزهای اخیر با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و چین نیز درباره توافق هسته‌ای با ایران تلفنی رایزنی کرده. همزمان زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان هشدار داد خروج آمریکا از برجام میتواند به بحران‌های خاورمیانه شدت بخشد. یوگنی مینچین که تحلیلگر سیاسی میگوید موضع روسیه در قبال ایران 180 درجه با موضع آمریکا تفاوت دارد.
Россия исходит из того, что без Ирана стабильность на Ближнем Востоке невозможна.
آمریکا ایران را عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌داند، اما روسیه بر آن است که بدون مشارکت ایران ثبات در خاورمیانه ممکن نیست. روسیه برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند و یکی از اختلاف‌های اصلی مسکو و واشنگتن سپر موشکی آمریکا در اروپا است که گویا برای مقابله با تهدید موشکی ایران ایجاد می‌شود، در حالی که از دید روسیه حاکمان ایران عقل خود را از دست ندادند که اعضای ناتو را هدف حمله قرار دهند. مسکو همواره تأکید کرده هیچ شواهدی دال بر آنکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بود در دست نیست و پس از برجام به استناد گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بُعد نظامی در برنامه اتمی ایران منتفی است. همچنین روسیه همواره سعی کرده در قبال تنش‌های ایران با عربستان سعودی و اسرائیل بی‌طرف بماند و از دید مسکو همسو شدن واشنگتن با رقبای منطقه‌ای تهران می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای ثبات خاورمیانه داشته باشد.
خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از یک مقام بلندپایه در تهران که هویتش فاش نشده گزارش داد. نظر ایران این است که حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، اما سایر اعضای پنج علاوه یک به این توافق پایبند بمانند، ایران به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی اتحادیه بین المجلس به روسیه سفر کرده، در بعد ورود به سن پترزبورگ به خبرنگار صدا و سیما گفت:
این گونه رفتارهای آنی و مقطعی که متاسفانه رجال سیاسی آمریکا دچار شدن رو در ایران نمیپسندیم و نه دلیلی میبینیم که در این گونه رفتارها خودمون رو تو این تار عنکبوتی اونا قرار بدیم. با دقت موضوع رصد میکنم، اون چیزی که به منافع ملت باشه تصمیم میگیریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای با ایران بوده. در آستانه سخنرانی رئیس جمهور آمریکا درباره رویکرد جامعه این کشور در قبال ایران، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم برنامه موشکی ایران را تصویب کرد. همچنین فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا از اهداف بلند مدت ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ایران را دولت پلیسی تبهکار نمید که به گفته وی در تلاش است امپراتوری مخرب خود را از طریق سپاه پاسداران در سراسر خاورمیانه گسترش دهد. در این رابطه خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت: مسکو به شدت نگران است که اقدامات تحریک‌آمیز واشنگتن تهران را به واکنش متقابل وادارد و شاخ به شاخ شدن این دو پیامدهای وخیم برای امنیت خاورمیانه و جهان داشته باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اعلام نظر رئیس جمهوری آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای آخر بازار ارز ایران رو دچار بی‌ثباتی کرده. در همین حال صبح روز جمعه ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس خانه اقتصاد ایران درباره التهاب در بازار مالی کشور هشدار داد. بیشتر بشنویم در گزارش هومن عسکری.
ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران با انتقاد از کارنامه سیاست‌های مالی دولت حسن روحانی هشدار داده اگر مدیریتی درباره قیمت دلار و افزایش صادرات انجام نشود، آنچه او بحران گرانی و رکود خواند در ایران عمیق‌تر می‌شود. به گزارش تسنیم، آقای جمیلی روز جمعه گفت به تعبیر او تهدیدهای آمریکا و جنگ روانی دلال‌ها نقش مؤثری در افزایش قیمت دلار داشتند. قیمت دلار در روزهای اخیر در بازار تهران به حدود 4050 تومان رسید. یک صراف در تهران در گفتگو با رادیو فردا نقش دلالان ارز را در التهاب بازار ارز بی‌تأثیر می‌داند.
خیلی فاکتورها تأثیر هستش، ولی
من معتقدم که اگه مردم به جای اینکه هجوم میارن و ارز میخرن پولشون از بانک میکشن نکشن، اون با سرعتر هست که امروز بانک باشه. برای سرو فرق نمیکنه، ما سرو نمیکشیم، ما دلار رو بخریم 3000 تومان میفروشیم 3500 تومان، دلار رو بخریم 5000 تومان میفروشیم 5500 تومان. ولی در کل خود مردم اشتباه میکنه که پول از بانک اگه بخوام بگیرم یا ارز بخرم. البته اگه بره بالا به ضرر جامعه است، ما نمیخوام که بره بالا، که پول استفاده برای صرف نذاره. ولی خب سرا هر چقدر بخره 4-5 تومن بالاتر میفروشه، ولی در کل هرچی پایین تر باشه بهتره. حالا خب مردم هم اشتباهی دانه میکنن به مسائلی که پیش میاد، حرفایی که پیش میاد، وجود میارن یا از سپرده‌شون هم میدارن یا پولایی که دارن تو خونه میارن ارز میخرن. به نظر من اشتباهه، من بهشون هم گفتم، سه دیگه هم گفتم، گفتم پولتون از سپرده اگه بذارین اشتباهه که بیان ارز بخرید.
رئیس خانه اقتصاد ایران در بخش دیگری از سخنانش به طرحی برای هدایت پولهای سرگردان به بازارهای سرمایه و بورس اشاره کرد که به گفته او هیچگاه اجرایی نشد. یک کارشناس بازارهای مالی در تهران که خواست به نامش اشاره نشود، در همین باره به رادیو فردا گفت:
اون چیزی که مشخصه چند سال گذشته حداقلش توی دولت 11 و حالا چند ماه دولت 12 من چه این چیزی رو ندیدم. یعنی این که بخواد عزمی وجود داشته باشه که بخواد به بازار سرمایه سرشکلی داده بشه، برنامه‌ریزی بشه و بازار سرمایه رو به هر لحاظ تقویت بکنن، حالا چه به لحاظ زیرساخت‌های نرم‌افزاری، چه به لحاظ زیرساخت‌های سخت‌افزاری، چه به لحاظ حمایت از طرف دولت، به لحاظ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که باعث بشه مردم جذب بازار سرمایه بشن، چه به لحاظ برنامه‌ریزی‌های داخل خود سازمان بورس. واقعیتش این اتفاق توی این چند ساله نیفتاده و برنامه‌ای هم اعلام نشده که عزمی وجود داشته.
بازار ارز ایران در گذشته تحت تأثیر عوامل مختلفی دستخوش نوسان شده است. شیب سعودی قیمت ارز در سال‌های اخیر به ویژه در پی وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ادامه داشته است. اعلام نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی یا برجام، جدیدترین آغازگر ایجاد التهاب در بازار ارز تهران بوده است. اگرچه یک کارشناس بازار مالی در تهران حجم بازار ارز در ایران را ناچیز می‌داند.
بازار ارز ما انقدر بزرگ نیستش که بتونه حتی شاید 10% منابع رو به خودش بتونه جذب کنه. اگر ما داریم صحبت میکنیم شاید روی 30% از پولدارا هستش که توی بانک‌ها هستن، که این 30% هم واقعا ریسک بازار ارز رو قبول نمی‌کنن، وارد بازار ارز نمی‌شن. بازار ارز هم انقدر عمق نداره، انقدر توانای جذب این مبالغ رو نداره. شاید در حد شاید 4-5% نقدینگی کشور شاید به مرور زمان وارد بازار ارز بشه و این تقاضا رو ایجاد بکنه.
دولت آقای روحانی تاکنون رفع تحریم‌های هسته‌ای و چشم‌انداز جذب سرمایه را از جمله بزرگترین دستاوردهای خود دانسته است. با این حال تکرار مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با برجام این توافق و در نتیجه گشایش اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار ایران را با ابهام جدی مواجه کرده است.
بی‌ثباتی بازار ارز در ایران در آستانه اعلام سیاست‌های دونالد ترامپ راجع به ایران گزارشی بود از هومن عسکری. و ما جایزه ادبی لیت پروم در آلمان امسال به فریبا وفی نویسنده پرکار ایرانی تعلق گرفت. این جایزه قرار فردا طی مراسمی در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به خانم وفی اهدا بشه. این رمان نویس ایرانی همچنین ضمن شرکت در چند نشست کتابخوانی در این نمایشگاه، هفته آینده هم در دانشگاه شهر بن سخنرانی خواهد کرد. درباره این نویسنده و جایزش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
فریبا وفی نویسنده پرکار ایرانی 55 سال دارد، زاده تبریز است و 34 سالگی با انتشار مجموعه داستانی به نام عمق صحنه وارد دنیای ادبیات داستانی شده. یکی از رمان‌های او با نام ترلان که به زبان آلمانی ترجمه شده برنده جایزه مؤسسه ادبی لیت پروم شده. این جایزه 4 سال است به نویسندگان زنی اهدا می شود که در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و ممالک عربی زندگی می کنند. مؤسسه ادبی لیت پروم از طرف نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت حمایت می شود و رمان ترلان پیش از این به رأی داوران به عنوان اثری شناخته شده که طیف وسیعی از خوانندگان را به سوی خود جلب کرده. داستان ترلان دورانی از تاریخ معاصر ایران را روایت می کند که شاه ایران را ترک کرده و اوضاع اجتماعی این کشور دستخوش تغییر و بی‌نظمی شده. قهرمان داستان دختری است به نام ترلان که می‌کوشد از طریق همین اوضاع و احوال آینده خود را رقم زند. فریبا وفی این رمان را 14 سال پیش در ایران منتشر کرده و 2 سال پیش نیز از سوی انتشاراتی سوژه در شهر برمن آلمان ترجمه و راهی بازار شده. 3 سال پیش هم اثر دیگری از خانم وفی به نام پرنده من به زبان آلمانی ترجمه و در شهر برلین به عنوان پرنده‌ای در زیر زمین منتشر شد. این رمان برنده جایزه ادبی بنیاد گلشیری و جایزه ادبی یلدا در تهران هم شده. کتاب پرنده من قبلاً به زبانهای انگلیسی و ایتالیایی منتشر شده بود. این نویسنده پرکار ایرانی طی 20 سال اخیر 11 مجموعه داستان و رمان نوشته. بعد از پایان و بیباد بیپارو به ترتیب آخرین رمان و مجموعه داستانهای فریبا وفی است. این نویسنده ایرانی در آثارش بر مسائلی مانند بحران هویت، ناتوانی انسانها در برقراری رابطه، وضعیت زنان و فقر اقتصادی و فرهنگی دست گذاشته. این نویسنده به گفته خود داستانهایش را بر اساس انسانهایی نوشته که پیش از این آنها را از نزدیک می شناخته. فریبا وفی که همراه با تنی چند از نویسندگان دیگر به نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت دعوت شده، روز شنبه طی مراسمی در همین نمایشگاه جایزه ادبی لیت پروم را دریافت می کند. خانم وفی در این نمایشگاه که از روز چهارشنبه شروع به کار کرده در چند نشست کتابخوانی و بحث و گفتگو هم شرکت کرده. این نویسنده در پایان نمایشگاه فرانکفورت در دانشگاه شهر بن هم سخنرانی خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارشی دیگر، خبرگزاری رویترز از ایجاد پست‌های دیدبانی ارتش ترکیه در استان ادلب سوریه خبر داده. ارتش ترکیه اعلام کرده است که این پست‌های دیدبانی در چارچوب توافق ایجاد منطقه کاهش تنش در ادلب برپا میشه. رئیس جمهوری ترکیه در این میان گفته است که حضور نیروهای ترکیه در ادلب بخشی از توافق بین مسکو، آنکارا و تهران که بر اساس اون 4 منطقه کاهش تنش در نواحی مختلف سوریه شکل میگیره. شیرین فامیلی در گفتگویی با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان از او پرسیده است که آیا اقدام ترکیه تنش‌ها را افزایش نخواهد داد؟ علی صدرزاده:
این 3 کشور در جلسات آستانه تعهد شدند که مناطق کاهش تنش ایجاد بکنند. تا به حال 3 تا منطقه کاهش تنش هم ایجاد شده. این در حقیقت ادلب سومی هست و ترکیه مسئولیت به اصطلاح محافظت این منطقه کاهش تنش رو گرفته، ولی اگر به زد خورد بیانجامه مغایر این ادعای ترکیه هست. ولی چنین به نظر میرسه تا الان که ترکیه قصد زد خورد نداره، چون گویا بعضی از منابع سوری، منابع مخالفین سوری اعلام میکنن که همراه با این تجهیزات نظامی که ترکیه فرستاده، که گویا 30 ماشین نظامی هستند و حدود 100 سرباز و مقداری وسایل دیگر نظامی و نیروهای ویژه، همراه این کاروان عده‌ای هم از اعضای فتح الشام هستند، یعنی گروهی که زیر گروه تحریر الشام در استان ادلب سوریه رو به اصطلاح اداره میکنه و ظاهراً با این گروهی که داره این کاروان رو همراه میکنه قصد دارن که با تحریر الشام مذاکره کنن. اگر روزهای آینده ببینیم این حرف تا چه حد صحت داره، ولی عده‌ای از اعضای ارتش آزاد سوریه همراه با این کاروان هستند و آقای اردوان هم روز دوشنبه اعلام کرد که هدف از این عملیات نظامی تقویت ارتش آزاد سوریه است.
آقای صدرزاده، در میان ایران و روسیه چه اهدافی دارن و منافع مشترک اونها چی هست؟
منافع مشترکشون اینه که هر دو از اسد پشتیبانی میکنن و میگن اسد بایستی در قدرت بماند. البته متفاوت، ایران فراتر از اسد برنامه داره برای سوریه. اون چیزی که ایران میخواد در سوریه این است که نه تنها اسد بماند، بلکه ایران امکان ارتباط با حزب الله داشته باشه از طریق سرزمین سوریه، که این راه ارتباطی ایران، عراق، سوریه به جنوب لبنان باز باشه که ایران بتونه کمک‌های نظامی، انسانی و غیره بکنه به حزب الله در جنوب لبنان، در حالی که روسیه براش آقای اسد تا اون حدی مهم هست که به برنامه دراز مدت جهانی روسیه به عنوان یک ابرقدرت کمک بکنه و پایگاه نظامی دریایی روسیه رو در سواحل دریای مدیترانه در بندر تارتوس تضمین بکنه و به اصطلاح یک امکان رقابت در سطح بین‌المللی به آمریکا بده. اختلاف دومی که داره روسیه با ایران مسئله اسرائیل هست. ترکیه به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که ایران بتونه سوریه رو به یک منطقه‌ای تبدیل بکنه که از اونجا بتونه احتمالاً عملیاتی علیه اسرائیل انجام بده، در حالی که ایران بیمیل نیست که بتونه از بلندی‌های جولان سوریه و یا اصولاً از بخشی از کشور سوریه چیزی شبیه جنوب لبنان درست بکنه و احتمالاً متحدینی داشته باشه که از اونجا به اصطلاح با اسرائیل بجنگه، که اسرائیل اعلام کرده که چیزی رو اجازه نخواهد داد.
نظرات علی صدرزاده تحلیلگر در آلمان را میشنیدید. و هم میرسیم به برنامه هفتگی میزبان همراه با صادق صبا و یادآوری میکنم که به دلیل ویژه برنامه و پخش مستقیم سخنان دونالد ترامپ راجع به ایران که از ساعت 8 شب به وقت ایران شروع میشه، استثنان برنامه میزبان الان پخش میشه. با سپاس از همراهی شما.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما حسن کامشاد است. آقای کامشاد از مترجمان نامدار ایران و پژوهشگر ادبیات فارسی است. او سالها استاد زبان فارسی در دانشگاه کمبریج انگلستان بود و از همین دانشگاه دکترای خود را در ادبیات فارسی گرفت و ترجمه فارسی تز او با عنوان پایه‌گذاران نثر فارسی در ایران منتشر شد. او ده‌ها کتاب در زمینه‌های تاریخ و فلسفه ترجمه کرد، از جمله تاریخ چیست، سرگذشت فلسفه، در خدمت تخت طاووس، برآمدن رضاخان و قبله عالم. آقای کامشاد خاطرات خود را با عنوان حدیث نفس منتشر کرد. او بیش از 90 سال سن دارد و در لندن زندگی می‌کند. من در منزلش با او گفتگو کردم. آقای حسن کامشاد، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز لطفاً به هم بگید که برای مهمانی شام میخواید کیا رو دعوت کنید؟
من فکر کردم که مهمان اولم توماس پین باشه.
بله.
دومی ولادیمیر مینورسکی باشه. سومی جواهر لعل نهرو. چهارمی ارهام صدر. و آخری شاهرخ مسکوب.
بسیار خوب، شاهرخ مسکوب یکی از دوستان قدیمی شماست دیگه.
کاملا.
من بعدم میپرسم از شما که توضیحاتی بدید که چرا این پنج نفر برای شما اهمیت دارن، به خصوص ارهام صدر، فکر کنم همشهریتون از اصفهان. ولی قبل از اون میخواستم ببینم برای این مهمانان محترم شما میخواین چه موسیقی پخش کنید در مهمانی شام که لذت ببرید همه با هم.
من فکر کردم موسیقی که به اصطلاح من دلم میخواد نواخته بشه چهار فصل ویوالدیه. علتش هم اینه که من وقتی بازنشسته شدم رفتم سراغ ترجمه و در دهه 1370 که به اصطلاح اوج قلم فرسایم بود، 7 سال اولش در حدود 11 ترجمه کردم و این 11 ترجمه و ترجمه های دیگه اون ایام پشت همین میز با آهنگ ویوالدی چهار فصلش بود.
الهام میداد به شما.
این صفحه همینطور میزد و تکرار میشد و من با این موسیقی این کارهام رو انجام میدم.
به به به، پس ویوالدی خدمتی هم کرده به ایرونیا که ترجمه های شما رو میخونه. Thank you. ولی حالا میریم در مورد مهمانانی که شما انتخاب کردید. اولی گفتی تاماس پین.
تام پین یکی از قیافه های جذاب روزگاره به نظر من. یک شکمبند و سینه دوز بود در شهر تتفورد، به یک شهرکی در شمال شرقی بسلال لندن زندگی میکرد و این از زندگی خودش رضایتی نداشت. مخفیانه اغلب کتاب میخوند دور از پدرش و روزی رفت نماینده مستعمره های انگلیس در آمریکا که اون موقع به اصطلاح بنجامین فرانکلین بود، گفت من میخوام برم آمریکا، من از این کشور خسته شدم. در حال شوری با فرانکلین صحبت کرد که او را تحت تاثیر قرار داد و فرانکلین نشست و یه نامه نوشت به دامادش و پین با این نامه با کشتی که 3 ماه و خورده‌ای در روی آب بود رفت و به فلادلفیا رسید و دامادم نامه‌ای براش نوشت و رفت پیش یک کسی که مطبعه داشت و یه نشریه هم داشت، شروع به کار کرد و به این ترتیب تقریبا روزنامه نگار شد. بعد در آمریکا کتابی نوشت و اسم این کتاب رو گذاشت عقل سلیم، common sense، و اونجا گفته بود این مستعمرات باید مستقل بشن و یک کشور بزرگی تشکیل بدن و از زیر سخت به اصطلاح مخالف حکومت سلطنتی بود و از زیر به اصطلاح استعمار انگلستان در بیان و این کتاب همینطور دست به دست میگشت و میخوندن، یه جزوه هایی هر ماه در میبرد و اینها تمامش تشویق به اصطلاح این ملت بود که برید استقلالتون دارید.
شما بنابراین علاقتون به توماس پین به عنوان یک اندیشمند، کسی که برای استقلال آمریکا تلاش میکرده، یا به عنوان نویسنده، شما چه چیزی رو برای شما مهمه دارد؟
نه، شخصیت پین بیش از هر چیزی بر من جالب بود که یک شکمبندوز برید نویسنده بشید، نویسندهی بشید که اونجور محبوبیت پیدا کند و بعد این کامل وقتی که رفت خودش و استقلال آمریکا به دست آمد برگشت اومد انگلستان، میخواست انگلستان رو هم جمهوری بکند، منتها اینجا هیچ کس به اسلام محلی بهش نگذاشت، ناچار شد از اینجا فرار کند، فرار کند بره فرانسه. فرانسه وقتی که رسید به ساحل فرانسه سر دست بلندش کردن و بردن نماینده کنونسیونش کردن، ولی روبسپیر که اومد و اون حالت انقلابی اینا انداختندش زندان و بعد از اونجا سفیر آمریکا غیر وزاره نجاتش دادن، برگشت اومد به آمریکا. منتها در این مدت یک کتابی نوشته بود که اون کتابش ضد دینی بود و یه مقداری از چیزهایی که توی بایبل گفته شده بود رو این مثال آورد که اینا مزخرفات، اینا به درد نمیخوره اینا، و این ملت رو مردم رو بر علیه او اصلاح شد. وقتی که برگشت رفت و رفت به آمریکا، خب اون موقع دوستانش واشنگتن رو نمیدونم جفرسون به مصدر حکومت رسیده بودن، ولی روی بدنامی که او به خاطر اون کتاب ضد پنشه کرد میترسیدن خیلی بهش نزدیک بشن. بنابراین آخر عمرش با فلاکت گذشت و با بدترین وضع روزهای پیریش رو گذارون.
ولی خب جالبه که شاید اون میدونست که اگر علیه مسیحیت مطلب بنویسه همچین عواقبی براش خواهد داشت، ولی به استقلال رأی اعتقاد داشت و کارش کرد
کاملا. و چون به اصطلاح هم در فرانسه و هم در آمریکا اینقدر موفق بود، استقلال رأی رو پیدا کرده بود و فکر کرده بود حالا با این شخصیتی که دارد و با محبوبیت که دارد میتواند اون کتاب ضد دینی رو هم بنویسه و منتشر بکنه، اون تا این در اون روزگار اشتباه بزرگی بود.
مهمان دوم شما آقای کامشاد ولادیمیر مینورسکیه. در مورد مینورسکی چه علاقه‌ای دارید که می‌خواید جز مهمانان شما باشه؟
من این رو مقدمتاً بگم که بخت و به اصطلاح تصادف توی زندگی من نقش خیلی خیلی بزرگی بازی کرد. من در سال 1954 به اصطلاح که ما محارم بود با 28 مرداد و بگیر به بندهایی که در ایران بود و منم با حزب توده هم کاری‌هایی کرده بودم، تصادفاً از این دعوت شد که برم در کمبریج و اونجا فارسی تدریس کنم و رفتم و روزی توی دانشکده، توی دفتر به اصطلاح دانشکده که نشسته بودم، گفتن تلفن شما رو میخواد. من هیچ آشنایی نداشتم، تعجب کردم. رفتم، پیرمردی با لهجه خیلی غلیظ فارسی خودش رو معرفی کرد، گفت من ولادیمیر مینورسکی هستم و دلم میخواد شما رو ببینم، خواهش میکنم شما یه دیدنی از من بکنید. و من رفتم. یک یهودی روسی بود، یکی از بزرگترین ایران شناسان بود، عاشق ایران و ایرانی بود، فارسی رو با لهجه خیلی خیلی سلیس فارسی صحبت میکرد و چون مدت ها بود فارسی حرف نزده بود، با ایرانی به اصطلاح دمخور نشده بود، دست به دامن من شده بود و اصرار که دوات هفته دو روز بیا اینجا بشنی و من فارسی حرف بزنم. و من این کار رو میکردم و میرفتم و مینورسکی رو میدیدم و بهش علاقه پیدا کرده بودم.
مهمان سوم شما جواهرلال نهرو از رهبران هندوستان.
من موقعی که کمبریج درس می‌دادم یکی از شاگردهای من یه هندی بود، با جواهرلال نهرو خیشه نزدیک داشت، قرار بود بره در ایران و در سفارت هند کار بکنه. برای این فرصت بودنش کمبریج که یه مقدار فارسی یاد بگیره. ایشون شاگرد من از قضا قرار بود که دهرو بیاد کمبریج و یه سخنرانی هم بکنه و این شاگرد من هم یه دعوتنامه برای بنده درست کرده بود که ما رفتیم. و اول بگم که این سخنرانی که نهرو در کانون دانشجویان اون موقع در کمبریج کرد، با اینکه خودش به اصطلاح در کمبریج تحصیل کرده بود، آمد و اونجا اول توی کانون مدتی ساکت ایستاد، بعد یک دفعه زد زیر خنده، گفت من مثلا نمیدونم 30 سال پیش از این اینجا درس میخوندم و هر روز چهارشنبه که این کانون جلسه داشت میمدم، میرفتم اون گوشه رو اون صندلی میشستم و در تام مدت بعضی اوقاتم سخنرانان چیزهایی میگفتن که من میدیدم درست نیست، ولی یک بار هم جرأت نکردم که پاشم و بسیار یه سوالی بکنم یا بدم غیر ازاله. الانم که اومدم اینجا یک دفعه این سالن و اون صندلی و اون گوشه و غیر ازاله من ابهتش برای گرفت و یادم رفت که من الان چی هستم و خصوصی فلان فلان قاقا زدیر خنده. و بعد نهرو به اصطلاح بعد از اینکه سخنرانیش تمام شد، یه جلسه مجلس شامی بود که دعوت کرده بودن و این شاگرد منم به مناسبت خیشه نزدیک که با اون داشت منم به اونجا برده بود و سر میزی که نهرو بود مارم نشوندن همونجا سر میز شام نهرو. ضمن شام صحبت که از اینجا و اونجا میشد، من خواستم یه خودشیرینی رو کنم، حرف داده باشم. به نهرو گفتم اگر ما یه شخصیتی مثل شما در ایران داشتیم وضعمون خیلی بهتر از این بود. یک دفعه بلافاصله تماد گفت شما مصدق داشتید، با او چه کردید؟ و من اصلا دیگه
چیزی نبود که
بگم.
میریم حالا به اصفهان و ارحام صدر که یکی از بزرگترین به هر حال هنرپیشگان تئاتر و میشه گفت کمدین های ایران بوده.
کامل.
خب از ارحام صدر بگیم.
ارحام صدر از کلاس 7 متوسطه با ما هم کلاس بود تا وقتی که دیپلممون رو گرفتیم و بنابراین تا تقریبا یه دوستی نزدیکی با هم داشتیم. اولین خاطره‌ای که از ارهام سعد به عنوان یک کمدین دارم که خودش هم شاید اون موقع خبر نداشت که این استعداد داره، یه روزی که در کالج اصفهان که ما شاگردش بودیم یک نمایشنامه گذاشته بودن و توی این نمایشنامه یکی از صحنه ها این بود که یک آقایی که قلدری که توی اون موقع کالج بود اسمش هم فلاح بود، این رو آوردودن هالتر بلند میکرد. این چیزهای هالتر رو اونجا چیده بودن، این اومد یه مقدار هارت و اینها نمیدونم به دستش زد و پس و پیش رفت و غیر ازالیک رو هرچه زور ورزی کرد هالتر رو نتانست تکون بده خلاصه و بعد سر به زیر رفت و غیر ازالیک. بعد از اون یک پسره خیلی لاغرندامی که جارو میکرد آمد و با جاروش این آردار رو تراتمیز کرد و یه میکرد پرد و اینا بود و بعد موقع که میخواست برد این دو انگشتی هالتر رو بلند کرد و ردی بود و این تمام نمایش دامه به اصطلاح رو بود از دست اونا. این ارهام سعد بود و بعد
بعد من اینو برنامه ریزی کرده بودن
بله
که
بله 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 ارهام سعد یکی از خصوصیاتش این بود که داود شاید دیده بودی میمد روی صحنه و با هزار هم صحبت بله میکرد و شوخی های میکرد. از جمله یه وقتی شنیدم استوندار مهمون های خیلی معززی براش از تهران اومده بودن، رفته بود به دیدن نمایشنامه ارهام سعد و ارهام سعد متاقم امونش اومده جلوی صحنه و دسته گذاشت که چرا نور چراغ نمی کنید و گفت به 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 امروز آقای استوندارم به ما افتخار دادند و مهمان ما هستند و این روز چهارم ابان بود اتفاقا. و بعد گفتش که خداوندا 10 سال از عمر این آقای استوندار بردار و بذار رو عمر اعلی حضرت همارو و تمام سالان آمین گفتن تا 10 سال.
چهارم آبان روز تولد شاه بود دیگه.
این هم به تعدیدین برای همین اومدن اونجا. بنده هم بعد از اون که فرض کنید تو کلاس 6 شاید هم جدا شدیم و دیگه هم دیگر ندیدیم، مثلا رفتم تهران و دانشکده حقوق اینجا اونجا 10 سال 15 روز بود ارهام سعد رو ندیده بودم. یه سفر رفتم اصفهان، اون کسی که مهمان داره ما بود یک شب ما رو دعوت گرفت بریم به تئاتر ارهام سعد، منتها چون 10-12 تا مهمان بودیم و این بلیت باید میخرید رفته بود بلیت درجه 2 خریده بود، بنابراین ما اون جلوی سالن نبودیم، اون عقبترها بودیم. این وسط نمایشنامه ارهام سعد متاق معمولش مازه دستگاهش اینجا اینا، یه دفعه من اون موقع اسمم میر محمد صادقی بود
بره.
گفت صادقی تویی؟ 100 سال به این سالها؟ این دوست من دست به قلمش خوبه اما دست به جیبش تعریفی نداره. چرا بلیته درجه 2 خریدی؟ پاشو پاشو وایسا در برش دست بزنی.
حتما شما هم خندیدید دیگه.
آنه دیگه حالی نمیتونستیم. ولی همین ارهام سعد که پسر فراش مدرسه بود روزی که فوت کرد تمام اصفهان تقریبا در تشییع جنازهش شرکت کردن و ارهام سعد با اندوخته‌ای که داشت یک بیمارستان در اصفهان ساخت که اون بیمارستان الان هنوز هست در اصفهان و یکی از بهترین به اصطلاح بیمارستان
به اسم خودش گذاشتن؟
نیادم اسمش چیه ولی به هر حال میدونن همه که این را ارهام سعد پای گذارش
کرده. آخرین مهمان شما شارق مسکوب، فکر کنم شارق مسکوب یکی از نزدیکترین دوستان شما بود دیگه، شما و شارق. از شارق بگید.
دو نفر که در زندگی من نقش بزرگی بازی کردن و خیلی حق به گردن من دارن، اولیش روبروی شما نشسته،
همسر شما،
همسره.
بله.
و دومی شارق مسکوب. شارق مسکوب و من در کلاس 6 ادبی به هم برخوردیم و آشنا شدیم و ما با شاروخ و مصطفی رحیمی بسیار انشا نویسان خوب کلاس بودیم، ولی انشایی که من می نوشتم بیشترش اقتباس از همیم حمید و لامارتین و ترجمه های قلابی که اون موقع بود. و یک روز وقتی که ما انشاب نخوندم و معلمم بحبه و چهچه کرد و برای اون دست دادم، توی حیات مدرسه موقع زنگ تفریح یه دست به شونه من خود شارخ بود و اگرچان گفت این مزخرفات چیه میایی اونجا اینا می نویسی اینا هم باورشون میشه قوزاره که اینا و منظورتون چیه؟ گفت چرا کتاب نمیخونید؟ چرا نمیدونم چیز نمیخونید؟ اون روز ما رفتیم با شارو خونش رسیدیم، یک تاریخ بیهقی در آورد به من داد، گفت این رو بخون. و خودش معلوم بود که اینها رو خونده و وارد.
جالبه، جوان از 18-19 ساله بود این دیگه اون موقع که تاریخ بیهقی رو بخونه.
و رفتیم و نشستیم با تاریخ بیهقی رو خوندیم و اون برای من که میخوند و معنا میکرد و لغات رو تعریف و من تفسیر میکرد، معلوم که خیلی خیلی تمهور داره این کار و این کار رو کرده و خونده. و از اونجا به اصطلاح دوستی ما شروع شد و این دوستی 63 سال طول کشید تا مرگش.
در مورد کارهای آقای مسکوب بگید. مسکوب چه اهمیتی داره؟ الان مخاطبان ما مثلا میخوان بدونن، خب خیلی در مورد شاهنامه کار کرده، کارهای آقای مسکوب چی بوده؟
مسکوب هم تو که شما اشاره کردید به اصطلاح عشق پایدارش فردوسی و شاهنامه بود و کتابهایی که نوشته، مقدمه بر رستم و اسفندیار، سوگ سیاوش، تن پهلوان و روان خردمند و کتاب آخرش که ارمغان مور باشه، اینها راجبه شاهنامه و فردوسیه. و نسلی که شاهرخ داشت به نظر من یکی از نسل‌های برجسته زبان فارسی است.
خصوصیات فردی آقای مسکوب چه جور بوده؟
در حدیث نفی جایی نوشتم که راجب شاهرخ که صحبت هست، بعضی افراد پس از مرگ به دنیا می آیند. چقدر این حرف در مورد شاهرخ صادق است. من در عمر نسبتاً درازم انسان‌های خرد کلان زیاد دیدم، اما هرگز کسی را به انسانیت شاهرخ ندیدم. شاهرخ عاشق زندگی بود. می نویسد هیچ دلم نمی خواست عارف بودم و پیش از مرگ می مردم. همین دنیای دون را متاسفانه بیش از عالم علمی می پسندم. عاشق بیمار این عجوزه هزار دامادم. شاهرخ عاشق ایران بود، با زبان فارسی عشق می‌ورزید، فرهنگ ایران را وطن خود می‌دانست. با همه مهرش به وطن، از بد روزگار 25 سال آخر زندگیش را در خارج زیست و 12 سال نهایی را در پشتوی یک دکه عکاسی.
خب اینم از شاهرخ مسکوب، از دوستان قدیمی شما و پنجمین مهمان شما. حالا آقای کامشاد عزیز، شما برای رفیق نازنینتون آقای مسکوب و همشهریتون ارهام صدر و آقای نهرو و مینورسکی و تاماس پین چه غذایی میخواییم بدین در این مهمانی شما؟
اگر قرار بود من خودم به این حضرات غذا بدم، نون و پنیر و سبزی و حاضری بود. اما سالهای ساله که از دستپخت بسیار عالی همسرم برخوردار.
بله، نهایت خانم که اینجا هستن. خب
این را هم باز میذارم به عهده ایشون که از این مهمانان عزیز پذیرایی کنه و من مطمئنم که بهترین غذاها را بخورده اونها خواهند.
حالا یه غذای اصفهانی اگه بخواید شما به مهمانا بدین چی میگین؟
اگر
از نهایت خانم خواهش کنید که براتون درست کنه،
بریون اصفهانی.
بریونی اصفهانی. بح 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 بح. امیدوارم مهموناتون خوشتون بیاد. آقای ارهام صدر که حتما انگشتاشم میخوره با مهمون بریونی. ولی حالا داریم میرسیم به آخرای برنامه ما. شما مهموناتون هستن، بریونی اصفهانی میخورن، چهار فصل ویوالدی رو گوش میدن. در این مهمانی شما با این شخصیت‌هایی که داری، حالا فرض بکنیم همه‌شون فارسی بلدن و شما اونجا هستید، درباره چه چیزی صحبت می‌کنید؟ چه چیزی واقعا برای جمع شما مهمه؟
به نظرم چیزی که همه‌شون به اصطلاح میتوانم بگم در شریکان، فرهنگه و بالا بردن مقام انسانه. حالا هر کدوم به نحوی، یکی به اصطلاح تامپین با مبارزاتی که کرده، شاهرخ که خب مسلمه با کتابهایی که نوشته، ارهام صدر حتی به نظر من به فرهنگ و چشم گوش مردم رو باز کردن خیلی خیلی خدمت کرد در ایران. مینوسکی هم طور با کتاب
مینوسکی هم با اینکه یک غیر ایرانی بود تمام عمرش گذاشت برای بزرگداشت فرهنگ و زبان فارسی.
کامل
بنابراین این مسئله عمده در مهمانی شام شما فرهنگ خواهد بود. خب امیدوارم به شما خوش بگذره در مهمانی. حتما ارهام سعد اونجا یه شوخیایی هم میکنه با اینا، نه فکر نمی‌کنم.
حتما حتما و دست از سرشون بر نمی‌داره. با هر کدوم یک متلک و یک جوکی به اصطلاح می‌سازه و همه رو می‌خندونه.
خیلی ممنونم از شما آقای حسن کامشاد که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما ممنونم.